بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 260، سطر 17. الحدیث الثالث. به اسناده عن عاصم بن حمید قال ذاکرت و ابا عبدالله علیه السلام فی ما یرون من الرؤیا فقال الشمس جزء من 70 جزءا من نور الکرسی. حدیث سوم بیان میکنه که نه تنها خدا را نمیشه دید، بلکه خورشید را هم نمیشه دید، و خورشید نسبت به خدا نورش بسیار بسیار ضعیف‌تر است. اگر این همه ضعف رو چشم ما نمیتونه تحمل کنه، اون قوت کذایی رو چطوری میخواد تحمل کنه؟ امام میفرماید که نور خورشید 1/70 نور کرسی است. البته میدونید که 70 در این جور موارد غالبا برای افاده کثرت به کار میره، و این چنین نیست که خود 70 بالخصوص مراد باشه. البته احتمال اینکه خود 70 بالخصوص هم مراد باشه هست، منتها نوعاً 70 برای افاده کثرته. می فرماد که خورشید نورش 1/70 نور کرسی است. نور کرسی 1/70 نور عرشه، نور عرش 1/70 نور حجابه، نور حجابم 1/70 نور ستره. دیگه جلو نمیره امام، یعنی دیگه مقایسه نمیکنه با اون نور اصلی که نور خداست. تا این وسط ها رو امام توضیح میدن. و الان چند تا شد؟ شمس بود، کرسی، عرش، حجاب، سطر، 5 تا. خب 5 رو ضرب در 70 نکنید، 70 رو 5 بار ضرب در خودش بکنید، اون وقت نور خورشید 1/100 نور سطر میشه. چندم که عرض میکنم یعنی حاصل ضرب 70 که در خودش 5 بار زد شد، یعنی 70 به توان 5. حالا کسی ماشین حساب داشت سریع حساب میکرد، با موبایل هم میشه حساب کرد. خب امام میفرماید که خورشید نسبت به اون بالا این همه ضعیفه. کسانی که انتظار دارن خدا رو ببینن، بهشون بگید که چشمتون رو از نور خورشید پر کنید ببینید میشه. اگر میبینید نمیشه، دیگه انتظار نداشته باشید اون همه قوت رو چشم شما ببینه. توجه میکنید بس در رؤیته، اونم رؤیت چشم نه رؤیت بصیرت. امام داره اینو نفی میکنه. بعد مرحوم قاضی سعید وارد بحث میشن و میفرمان که ما معارفی در این خبر داریم، 12 تا امر داریم که در این خبر باید شناخته بشن. شروع میکنن به ذکر اون 12 تا که به تدریج خونده میشه انشاءالله. صفحه 260، سطر 17. الحدیث ثالث. مرحوم صدوق به اسنادش از عاصم بن حمید نقل میکنه که میگوید ذاکرت و ابا عبدالله علیه السلام فی ما یرون من الرؤیا، نه ذکر کردم برای حضرت، نه اینکه گفتم که روایتی که دیگران نقل میکنن در مورد رؤیت چیست، بلکه مذاکره داشتیم، یعنی بحث داشتیم. در مورد آنچه که اهل سنت روایت میکنن من رؤیا، که اونها معتقدن که رؤیت امکان داره. بعضی هاشون هم مدعین که واقع هم میشه، تنها امکان نیست، وقوع هم هست. هر دوران در دنیا قائلند، امکان و وقوع در آخرت رو همشون قائلند. این که در آخرت ممکن است خدا دیده شود و دیدن هم واقع می شود، این رو که همشون معتقدند. اما در دنیا گروهی معتقدند فقط امکان هست، گروهی معتقدند هم امکان هست هم وقوع هست. قال حضرت در رد قول اونها اینچنین فرمودند که شمس یک جزء از 70 جزء از نور کرسی را دارد. کرسی میدونید که جسمی است محیط به 7 آسمان. عرش هم احاطه داره به کرسی. البته در بعضی تفاسیر عرش رو جسم گرفتند و همچنین کرسی رو. در بعضی تفاسیر دیگر عرش رو ناظر گرفتند به مرتبه از مراتب علم خداوند که دیگه مجرد میشه، مادی نیست. حالا الان بحث ما در اقوال مربوطه به عرش و کرسی نیست. ول کرسی جز اون من سبعین جز ان من نور العرش. کرسی هم یک هفتادوم نور عرش نور دارد. تعبیرات من تعبیرات دقیق نیست، من برای توضیح مطلب اینطوری حرف میزنم. تعبیر خود امام دقت کنید، تعبیر امام با تعبیری که من میکنم فرق داره. من میگم خورشید یک هفتادوم نور کرسی نور دارد. امام اینطور نمیفرمد، میفرمد که خورشید یک هفتادوم نور کرسی هست، نه نور دارد بلکه هست. یا کرسی یک هفتادوم نور عرشه. به این دقت کلام امام در اینه که خورشید رو اصلا نور میدونه، کرسی رو نور میدونه، نه جسمی که نور دارد. خورشید یک جز از نور کرسی است، یک جز از نور کرسی است، نه یک جز از نور کرسی دارد بلکه یک جز از نور کرسی است. اون بقیه هم همینطور. پس معلوم میشه که اینا اصلا نورن، ذاتشون نوره، نه جسم تاریکی باشد که نور روشنش کرده باشد مثل قمر. این چنین نوری میشه نور کسبی، در حالی که اینایی که داریم میگیم نور ذاتی دارند. نور ذاتی یعنی اصلا نورند. اون ماده ای هم که قبول کرده نور رو، اونم نوره، یعنی یه ماده تاریکی نیست. البته ماده که داریم میگیم به اصطلاح عامه، ولی در کرسی و اینها اگر نور باشن اون ماده وجود نداره. همچنین در خورشید معتقدن که ماده عنصری نیست، ماده از ماده فلکیه. در بالاتر که بریم ماده فقط یعنی قابل. خود مرحوم قاضی سعید وقتی مطلب رو بیان میکنه تعبیر به ماده کمتر میکنه، تعبیر به قابل میکنه. ول عرش جز اون من سبعین جز ان من نور الحجاب. عرش هم یک هفتادومه نور حجابه. ول حجاب هم یک هفتادوم نور سطره. چقدر؟ 117 میلیارد و 649 میلیون. خب 70 به توان 5 رسوندن شده 17 میلیارد و 649 میلیون. خب پس خورشید یک جزء از 117 میلیارد. خب پس خیلی زیاد شد. خورشید یک جزء از 117 میلیارد و 649 میلیون جزء سطر داره. خب خود عددش تصورش خیلی آسون نیست تا چه برسه به نورش. خب حالا چشم ما که نمیتونه خورشید رو تحمل کنه، اون 117 میلیارد برابر چطوری میتونه تحمل کنه؟ امام میفهمند و این کانو صادقین، اگه اینهایی که میگوین خدا قابل رؤیت راست میگن، بهشون بگو فلیم لو اعینهم من الشمس، چشمشون رو از نور شمس پر کنن. اما نور شمسی که لیس دونه ها حجاب، یعنی بین شمس و چشم حجابی نباشه، با پرده مثلا سیاه بچه به خورشید نگاه نکنه، به شیشه ای که دود درش وارد کردن نگاه نکنن، اون قابل رؤیته. یا از پشت شیشه های رنگی خورشید نبینن، بلکه مستقیم خورشید ببینن. از عبارت برمیاد که نور حسی مراده، چون از خورشید شروع میشه. ولی توجه دارید که نور حسی رو وقتی که ترقی بدیم نور عقلی میشه، نور عقلی رو تنزل بدیم نور حسی میشه. این موجوداتی که الان گفته شد موجودات طولی هستند. در موجودات طولی هر پایینی تنزل بالایی است، بنابراین خورشید میشه تنزل اون نورهای بالا، همونطور که تنزل عقول باعث میشه که موجوداتی که جسمیان به وجود بیان، که جسم از لوازم تنزل اونهاست و در بالا جسمی نیست، این متنزل خاصیتش اینه که جسم داشته باشه. همچنین نور خورشید هم نوری است که متنزل از بالاست و این تنزل و این مرتبه از تنزل اقتضا میکند که همراه جسم باشد یا نور حسی باشد. بالا بریم دیگه نور حسی نیست. اینجا نگید که چطور امام این نورها رو با هم مقایسه کردن در حالی که این نورها بعضیاشون حسی هست. جواب اینه که درسته، همه بالایی ها با پایینی ها رابطه طولی دارن و در رابطه طولی هر پایینی تنزل بالایی است و هر پایینی ممکنه همراه چیزی باشه که بالایی همراه اون نیست. خاصیت تنزل در مرتبه مثلا ششم اینه، در مرتبه پنجم یه چیزی هست، در مرتبه چهارم یه چیز دیگه است. هر کدوم از این نورا بالاخره یه خاصیت همراه خودش هست که اون خاصیت تنزلشه. در خورشید شما خاصیت تنزلش اینه که نورش حسیه، در بالاتر ممکنه نور حسی نباشه. بریم بالا تا اون به سطح برسیم دیگه نور بشه نور معنوی. پس این جملاتی که امام فرمودن جملاتی است که از نظر قاعده هیچ ایرادی برش وارد نیست. البته ما توضیحات زیادی در ذیل این حدیث داریم، این حدیث شرحش رو نگاه کنید خیلی مفصله، 12 تا امر میخواد به عنوان معارف در ذیل این حدیث نقل بشه. بعضی از این معارف هم دوباره حاشیه دارند، یعنی تنها این نیست که خود مسئله گفته بشه، حواشی هم تو همون مسئله آورده میشه. مباحث طولانی ما در مورد این خبر داریم. فرق بین حجاب و ستر چیست؟ ما فقط همین میدونیم که در طول همه به یکی تنظر دیگری است. شرحون فی هذا الخبر معارفو، یعنی 12 تا که ینبغی ان نتعرفها. نمیگه ینبغی ان نعرفها، میگه ینبغی ان نتعرفها. نه با اینکه حجابی نیست، شمس بی حجاب رو ببینه.
از این بنده غیر از شما میشه. امام میفرماید با اینکه حجابی بین شمس و شما نیست، شما نمیتونید چشمتون از نور شمس پر کنید. چه ظاهرا نظر امام به حجاب معنوی باشه نه حجاب مادی، چون بین شمس و چشم حجاب مادی هست. به این بیانی بنده تذکر کردم ها، مثل جب و هوا و
حجاب. یعنی چی؟ حجاب در نظر فلاسفه یا در نظر عرف، در نظر علم عقلی و نقلی فرق نمی کنه. حجاب یعنی مانع، جب یعنی هوا که بین ما و خورشید فاصله است، مانع نیست، اون حجاب نمی کنه. درسته که بین ما و بین بله
علم
امروز هم نمی کنه مانع.
گوشه ای از این لایه اوزون هست و این حرفا که من تحقیق کردم،
بله،
یا این جب یه مقدار رقیق بشه، مانع مانع بودن به امروز خواهد.
نه، مانع نور نیست، مانع نفوذ بعضی از چیزها هست. مثلا ممکنه بعضی از سموم،
بعضی از اجزاء نور و مانع،
بعضی از سموم ممکنه از خورشید وارد زمین بشه، ولی وقتی این جب هست اون سموم رو جذب میکنه، نمیذاره وارد بشه.
خود نور بخشی از نور رو نمیذاره وارد بشه.
هر چی
ما رو قرمز و ها رو مانع میشه این جب.
بله،
ما از اون طبق تعریف فلسفی، تعریف لغوی، حجاب صرف میکنه یه جب،
حجاب نور نیست.
من خواهم یاد بکنم که امام اونجا میفرماید که نظر این است که حجابهای کرسی و عرش اینا حجاب معنوی است، اون حجاب معنوی بین چشم و شمس نیست.
نه، حجاب معنوی که در بین شمس و چشم معنا نداره، معنا نداره. چشم ما که معنا رو نمیتونه درک بکنه تا چیزی که معناست حجاب او بشه. حجاب معنوی معنا نداره. منظور از حجاب یعنی این حجابایی که ما درست میکنیم. حالا جبر هم فرض کنید حجاب بگیریم و جب حجاب باشه، امام که میفهمد بدون حجاب یعنی بدون حجابایی که خودتون قرار میدید، نه حجابی که خدا قرار داده. اون حجابی که خب هست که جبه، شما حالا با جبم نمیتونید ببینید که حجابه. به قول شما اگر جبم برداریم که بدتر. منظور از حجاب همون مثل پرده مشکیست که عرض کردم، مثل شیشه آلوده به دوده، مثل شیشه های رنگی و همسال اینا، اینا حجاب، حجاب هست. یا مثلا فرض کنید از پشت فرض کنید که سایه ما خورشید رو نگاه کنید یا شعاع خورشید رو نگاه کنید، اینا برخورد کرده به حجابه. ولی این که جب رو ملاحظه کنیم، امام اینو حجاب نگرفتند. دونه های حجاب یعنی حجاب های دیگر غیر از جب. خب اگه شما میفهمید جبم برداریم نور قوی تر میشه، آزار دهنده تر میشه، که خب بهتر. منظور از حجاب نمیتونه اینجا حجاب معنوی باشه. شاید بالایی حجاب معنوی هم مسلم، ولی این پایینی حجاب معنوی نیست، چون خورشید معنا نیست، خورشید محسوسه. حجابی هم که میخوام نسبت به او بگیریم باید محسوس باشه، نه معنا. وقت حجاب معنوی بین ما و خورشید چیه مثلا؟ شما چی فکر میکنید چیه؟ نمیتونید ترجمهش کنید ظاهرا.
مثلا حجابهای بالا مثلا حجاب معنویه،
بالا معنویه، وقتی تنزل میکنه، وقتی تنزل میکنه میشه ایسی.
یه از باب تشبیه معقول و محسوس هست.
تشبیه معقول و محسوس نیست. از میکنم خاصیت تنزله. اینجا نمیخوام تشبیه معقول رو محسوس کنیم. وقتی میاد
محسوس نباشه، اینجا امام در حقیقت میخواد یه اولویتی رو استفاده کنه. شما نور شمس رو نمیتونید ببینید، خب پس نورهای دیگر چجور میخواید ببینید؟ اون حجاب معنویه، این حجاب مادیه، این حجاب مادی و معنوی که با هم دیگه اولویت درست میکنه.
از یادم اینا دیگه توضیح دادم، وقتی تنزل باشه مشکلی نداره. شما این تنزل رو نمیتونید ادراک بکنید، اون ترقی رو و اون اعلا رو چطوری میتونید ادراک کنید؟ هیچ ایرادی نداره. یعنی گذشته از این که نور معنوی اصلا مسانخ با چشم نیست، گذشته از این بالاخره آسیبش هست، آسیبش برای چشم هست. وقتی این نور بالا تنزل میکنه میشه حسی، شما این تنزل رو نمیتونید ببینید که حسیه. اون ترقی رو به طریق اولا که از دو جهت ترقی رو نمیشه دید، یکی این که اصلا معنویست مسانخ با چشم نیست. امام اینو نمیفرماد، چون گویندگان کسانی که مقابل امامند که اهل سنتن متوجه این نکته ها نیستند، اونا همه رو حسی میبینند. امام نمیتونه بفرماد که بین چشم شما با اون نور اصلا مسانخت نیست، که اینه در بعضی روایات دیگه گفته شده. میفرماد که اون نور این چشم شما نمیتونه ببینه به خاطر اینکه این تنزلش رو نتونست ببینه، اینی که این همه پایینتره نتونست ببینه. اون بالاتر چطور؟ اون بالاتر هم شنونده فکر میکنه حسیه، در حالی که عقلیه. اون وقت اگر حسی باشد نمیشه دید، اگر عقلی باشد به دو جهت نمیشه دید، یکی همین آسیب زدنش به چشم، یکی اینکه اصلا مسانخ با چشم نیست و چشم نمیتونه چیزی که حسی نیست ببینه. ولی اون دومی رو امام نفرموده به خاطر اینکه قابل ندیده شنونده ها رو که بفهمن اون مسئله. خب عرض میکردم ان نتعرف ها گفته، ان نعرف ها نفرموده. چون این مسائلی که در این 12 جا مطرح میشوند مسائلی هستند که شناختشون احتیاج به معونه داره، بدیهی نیستند، راحت به دست نمیاد، احتیاج به تفکر داره. و میدونید که اگر چیزی به سختی به دست بیاد تعرف نامیده میشه. یه خورده آسان‌تر رو عرفان میگن، اما اونی که به سختی به دست میاد تعرف گفته میشه. اینو من بارها عرض کردم، هر چی که حروف یک کلمه بیشتر باشه معانی اون کلمه بیشتر میشه. حتی توضیح دادم که اگر یک کلمه با سین نوشته بشه و یک کلمه با سات نوشته بشه، اونی که با سات نوشته میشه چون غلیظ‌تر تلفظ میشه معناش غلیظ‌تره. مثال زدم به قسم با سین و قسم با سات. قسم با سین شکستگی استخوان به صورتی که از هم جدا نشه، قسم با سات شکستگی استخوان که جدا میشه. چون تلفظ قسم با سات قوی‌تره معنا هم قوی‌تره. اصلا الفاظ اینطورن که گفته شده کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی. مبانی که همون حروفن، هرچی بیشتر بشن دلالت میکنن که معانی قوی ترن. اینجا کلمه نتعرفها با کلمه نعرفها یه دونه تا اضافه داره، چون اضافه داره پس معناش باید قوی تر باشه. شناخت معمولی نیست، بلکه شناخت با صرف فکره، با توجه کامله. الاولا جهان به صورت علی و معلولی تنظیم شده. از خدا که بگذاریم که علت العلل است، بیام سراغ ممکنات، میبینیم از اون بالا، از اون بالا که موجودات عقلی واقع شدند، علیت شروع میشه تا پایین که آخرین موجود میاد، که این آخرین موجود فقط معلوله، دیگه علت نیست. پس همه موجودات به نحو همه موجودات طولی به نحو علی و معلولی مرتب شدند. این موجودات مادی معلولن برای موافقشون که موجودات مثالی هستند، مثالی برای عقلی، عقلی هم برای عیان ثابته و آخر سر اسماء و صفات. اینا تازه چیزایی است که ما میشناسیم به طور کلی داریم میشیم. هر کدوم از معلول های پایین به علت مباشر خودش متصل میشه و مرتبط میشه. اون علت دو مرتبه معلول برای بالاتر و به علت خودش مرتبط میشه و های کسی تا برسیم به اون علت های بالا. در این مقدمه اولا و در این معرفت اولا گفته میشود که اصل در علیت همون انوار عالیه هستند، که علیت امکانی از اونجا شروع میشه میاد پایین تا میرسیم به جایی که دیگه علیت تموم میشه، فقط معلولیته. حالا اون عبارت هست از عالم ماده یا عبارت هست از خود هیولا. دو جور حرف میزنیم. شما مراجعه کنید به فلسفه، گاهی گفته می شود هیولا آخرین معلوله، گاهی هم گفته میشه عالم ماده یعنی همین عالم جسمانی آخرین معلوله. تو خود عالم جسمانی هیولا خالی نیست، هیولا هست، صورت نوعیه هست، صورت جسمی هست، مرکبات هستن، بساید هستن. بین این دو کلام آیا تناقضه؟ یکی میگه آخرین معلول هیولا هست، یکی میگه آخرین معلول عالم ماده است. بین این دو تناقض نیست، چون قوس نزول رو ما چند جور میتونیم تبیین کنیم. از بالا که موجودات تنزل میکنن چند جور این تبیین میشه. حالا من به نحوهای مختلف کار ندارم، دو نحوهشو عرض میکنم. یکی این که موجودات از اسما تنزل کردن شدن عیان ثابته، از عیان ثابته تنزل کردن شد عقل، بعدم مثال، بعدم ماده. با این بیان که نگاه کنید ماده آخریه، معلول است دیگه، علت چیزی نیست. یعنی ماده یعنی موجودات مادی سازنده امری بعد از خودشون نیستند، اینا آخرین فیضند که گیرندن دهنده نیستند. این یه جور تصویره که این تصویر رو مشا قبول نداره. اگر هم عالم مثال رو حذف کنیم، که عالم مثال رو مشا قبول نداره، اگر عالم مثال رو حذف کنیم شاید بتونیم بگیم مشا قبول داره تنزل به این صورت رو، البته مطرح نمی کنه، ولی مبانیش با این تنزل مخالفت نداره. یه قوس نزولیست که همه فلاسفه معتقدن، چه مشا، چه اشتاق، چه متعالیه، و اون تنظیم بساطه، یعنی حلقات نزول رو اینطوری توضیح میدن: عقل، نفس، یعنی نفس فلک، چون مشا هم دخالت میکنن در این قوس نزول، اونا نفس عالم مثال قبول ندارن ولی نفس فلک رو قبول دارن. عقل، نفس فلک، صورت نوعیه فلک یا صورت جسمیه. صورت نوعیه فلک شاید همون نفسش باشه، پس ذکرش نمی کنی. البته اینجا یه مقدار اختلاف هست که صورت جسمیه رو بعضی ها حذف کردن، بعضی ها صورت نوعیه رو حذف کردن، بعضی مثل خواجه هیچی نگفته، گفته صورت مشخص نکرده. در قبسات، قبس دوازده هم میردان باید مشخص کرده، هم صورت جسمی را برده هم صورت نوعیه، ولی در اشارات خواجه مشخص نکرده، فقط گفته صورت. بعد میرسیم به هیولیات، نه هیولا، هیولیات. هیولیات یعنی ده تا هیولا، که یک هیولا مال عالم کون فساد همین عالم خودمونه، نه تا هیولا مال افلاک. اینا قوس نزول رو از بساط پر کردن، همونطور که توجه کردن اصلا مرکبی تو این قوس نزول نیست. بعد که قوس صعود شروع میشه میگه افلاک، عناصر وسیطه، عناصر مرکبه، یعنی از قوس صعود مرکبات شروع میکنه. این قوس نزول صعود این چنینه که نزولش مال بساطه و صعودش مال مرکبات. وقت در این چنین قوس نزول و صعودی هیولا آخره، هیولا در قوس نزول آخره، به این مناسبت میگن هیولا آخرین معلوله. در اون قوس صعود میگن عالم ماده آخرین معلوله. در اون قوس نزول اشتباه گفتم صعود، در اون قوس نزولی که اول بیان کردم میگن عالم ماده آخرین موجوده و بنابراین معلولی است که دیگه علت نیست. در این قوس نزولی که الان بیان کردم که قوس نزولی بود که از بساط پر شده بود، در این قوس نزول میگن که هیولا آخره و آخرین معلوله، یعنی آخرین موجوده که معلول است و علت نیست. پس این که در بعضی نوشته‌ها میبینید عالم جسمانی معلولی است که دیگه علت نیست و در بعضی نوشته‌ها میبینید هیولا معلولی است که علت نیست، این دوتا با هم تنافی ندارن، بلکه همونطور که عرض کردیم این دوتا ناظر به دوتا قوس نزول هست که قوس نزول زیاد داریم، دوتا شینی که الان من بیان کردم، قوس نزول برای کل عالم داریم، قوس نزول برای انسان تنها داریم. اینا مطالبی است که باید در جای خودش گفته بشه، ولی اونی که الان مورد بحث ماست اینه که آخرین معلول ما دو جور گفته شده و این به خاطر دو مبنایی که در مسئله داریم، تفاوت بین این دو گفته نیست. این من به عنوان جمله معترضه عرض کردم، ولی بحث ما در معلول نبود، بحث ما در علت بود. میفهمد که علت اصل علیت در اون عوالم بالاست و انوار عالیه هستن که علیت امکانی از اونجا شروع میشه. علت این که اونها اصلا در علیت اینه که به منبع نور که خداوند است نزدیک ترند و هرچی به منبع نور نزدیک تر باشه مقدم میشه بر اون مؤخرها، و وقتی مقدم شد چون رابطه رابطه علی و معلولیست میشه علت مقدم. پس علیت از اونجا شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. بعدم مطالبی هست که ظاهراً وقت اجازه نمیده خونده بشه، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم، بقیهش رو انشاءالله جلسه آینده تکمیل میکنیم.